الله الرحمن الرحیم. قبل از این که یه لطیفه ای در باره این کلمه قدسی بسم الله که به قول مولانا عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم شرحی از انعام او، باید یک شرحی از انعام این کلمه قدسی بسم الله خدمت دوستان بگیم. اما قبل از بسم الله خواستم سلام بکنم خدمت مردم با ایمان و صاحب دل کاشان که از دیرباز در ادبیات ما شهره بودن به اینکه عاشق اهل بیت و خاندان رسول بودن. انشاءالله که این شعله عشق در دلشون همیشه روشن باشه و چراغ هدایت زندگیشون بشه، نه که فقط تبدیل بشه به یک توسلی و به یک سخنی و به یک صلواتی. چرا ما راضی بشیم که فقط یک صلواتی بفرستیم به رسول اکرم، در حالی که وظیفه بزرگتر ما این است که به عنوان یک فردی از امت او آنچنان رفتار کنیم که هر کس ما رو دید بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله که ما سربلند باشیم در پیش اون نبی بزرگوار که فرمود که من بر شما گواه هستم، شما هم بر خلق عالم گواه باشید، شهدا علی الناس، و گواهی بدید بر حقانیت راه، گواهی بدید که راه درست و راه شرافت انسانی اینه، و همه بدون سخن، بدون تبلیغات، به غیر السنتکم که در زبان ائمه معصومین آمده است که در سخنان ایشان که مردم رو به غیر زبانتون دعوت بکنید، یعنی آنچنان رفتار بکنید که مردم بیان بپرسن بگن آقا تو دین چیه اینقدر خوبی، به ما بگو ما اینجوری بشیم. این نشانه این که من شهادت میدم بر حقانیت او. ما بیان همه چیزها رو جان ببخشیم، صلواتمون واقعا درودی باشه و سلامی باشه بر اون رسول گرامی، و سلاممون به همین معنی و بسم اللهمون از همه مهمتر. امشب صحبت ما درباره دین و زندگی، چون یه شبهاتی پیش آمده برای جوانها به خصوص و خیلی از مردم که آیا واقعا دین در دنیای امروز میتونه نقش موثری ایفا بکنه، یا اینکه نه به تدریج داره کمرنگ میشه. و ما بعضی این شبهه رو کردن که اصلا چه نیازی داریم برای اینکه بتونیم به آرمان‌ها و مقصودهامون برسیم، دین چه خدمتی میکنه؟ راجب این میخوایم صحبت کنیم. اما بسم الله الرحمن الرحیم قدم اول که گفت خوشا به حال کسی که خدا رحمت کنه کسی رو که یه قدم بره جلو. یک قدم رو مردم نمیدونن کجا برن جلو، از دم در بیان این بر، یه قدم رو آدم از خودش باید برداره. یعنی من از این اسمم حسین محی‌الدین قمشه‌ای و از این هواهایی که در دل من هست و از این آرزوهایی که در دل من هست و این تدبیرها و نقشه‌ها که میچینم دائما که من چی کار بکنم که به این حسین قمشه‌ای مثلا خوش بگذره، از این بیان بیرون، یه قدم از خودش برداره آدم. مرحوم پدر فرمودن که گفتمش بین ما و حضرت دوست بازگو از کجا تا به کجا، بگو چند قدمه از ما تا حضرت دوست. فرمودن 3 قدمه. گفت برداشتن ز خود قدمی، گام دیگر نهاده بر دو سرا، یه قدم بذار رو دنیا و آخرت، 3 گام بر در معشوق، این راه، این منزل، این سر، این سودا، راه این. اولین قدم همین بسم الله که ما حرکتی بکنیم از این اسم فرعونی خودمون، چون همه کارا وقتی به اسم ما میشه کار بد میشه دیگه، بر خودش که آدم میخواد کار بکنه، منو که دیگران زیرپا میذاره، عواطف دیگران ندید میگیره، اصلا فکر نمی کنه به احوال دیگران. این اسم ماست. ولی وقتی که ناگهان یک رستاخیز بزرگ در زندگی انسان رخ میده، اگر بسم الله بگیم، ما میگیم و میگذاریم، ولی اگه واقعا یه بسم الله گفته بشه، یک رستاخیز رخ میده، یه واقعی بزرگ که ما سفر میکنیم از اسم خودمون به اسماء الحسنای الهی، که له الاسماء الحسنا. ما این اسم من درآوردی، اسم بی مسمای خودمون رو من درآوردی، یا حسین و اسمار گذاشتن، از یه جای آوردن گذاشتن حسین، هر اسم دیگه هم گذاشته ما همین بودیم. این اسم حقیقی که ما نیست، اسم حقیقی ما رو فرشتگان میدونن، خدا میدونه. یه روزی به ما اسممونو میگن، مثلا میگن که تو انشالله، که بگن تو آدمی، نگن تو مثلا اژدها هستی. اسم ما یه اسم دیگه نداشته باشیم یه وقت در پیش حضرت حق. انگلیسی ها میگن که فرق بین رپیوتیشن یعنی آبرو و شخصیت کاراکتر اینه که آبرو چیزیست که مردم درباره ما فکر میکنن، نمیدونن ولی خب فکر میکنن درباره ما، آبروی ما. اما شخصیت اون چیزیست که خداوند و فرشتگان درباره ما میدونن، اون میدونه اسم من چیه. یه وقت نگن حیوان کجا داری میری، یه وقت نگن که تو اسمت اینی که خیال میکنی نیست، یه اسم دیگه رو ما نذارن. خلاصه ما از این اسم حرکت کنیم، برسیم به اسماء الحسنای الهی، حرکتی بکنیم از عالم فانی، چون اسم من و شؤونات من همش فانیه، ما خودمون متصل کنیم به اون باقی. بهترین سفر، سفر از تهران به مشهد که نیست، تهران به مکه هم نیست، بهترین سفر این است که حرکتی بکنیم از فانی به باقی، از دنیا یعنی از هستی و دناعت به اولیا، یه همچی سفری باید بکنیم. و در حقیقت سفریست از کفر به دین، چون ما حقیقت ذاتمون وقتی که به خودمون فکر میکنیم کفر محضه. ما اصلا وجودمون گناهه. اگه ادعای وجود بکنیم، یکی از شعرهای انگلیس، یک خانوم حکیمه فاضله است که گفته است که ما خود گناه خیشیم، به بودن نه به کردن. گناه ما بودنه، تو اگر از این بودن دست برداری دیگه هر کاری بکنی گناه نیست. وقتی که از این بودن دست بر نداشتی هر کاری بکنی گناهه. نمازم بخونی میگن ویل للمصلی. هر کاری بکنی وقتی که من منم و این فرعون نرفته هنوز اینجا واسطه و دائما دنبال مصالح و منافع خودش هست، خب این معلومه که دیگه هر کاری بکنه کفره، ایمانش هم کفر. ما یه سفری بکنیم از کفر به ایمان. چقدر در قرآن آمده که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ظاهرا مثلا میگه مسلمونیم اینا ایمان بیاریم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، ای کسانی که ایمان آوردید قبول کنید دعوت خدا رو، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، که شما رو دعوت میکنه به چیزی که شما رو زندتون بکنه. پس معلوم میشه که ما باطنن به قول شیخ محمود، به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، رضایت نده که همین اسلام ظاهر باشه. تو نفس من هنوز کافره، اون هنوز هرچی من بهش میگم گوش نمیکنه، هواهای خودش میخواد، حق رو قبول نمیکنه، حق رو نمیگه. پس بسم الله اولین قدمه که ما اگه این قدم رو برداشتیم، قدم بزرگی است که برداشتیم، دیگه بقیه کارهامون رو خداوند اصلاح میکنه. همین که گفت اول اسم منو ببر، اسم خدا رو که بردی، اون وقت هر وقتی بپرسن که هر کاری میکنی برای کی میکنی، برای خدا، برای چی میخونی برای خدا، برای چی مینویسی برای خدا، کجا داری میری پیش خدا، از کجا داری میای از پیش خدا، انا لله و انا الیه راجعون. این خدا که آمد تو زندگی ما، نمیدونی چه برکتی تولید میکنه که ما بتونیم با هم راست و درست این کلمه آسمانی رو، حالا الله باشه، خدا باشه، گاد باشه، فرق نمیکنه، معنیش که مهمه. البته کلمه الله یک کلمه یه ویژگی خاصی داره، هم تلفظش، ولی به هر اسمی که شما او رو صدا کنی، ولی منظورتون اون باشه، منظورتون اون باشه، قبول میکنن. حالا بگید گاد، بگید الله، بگید یه اسم دیگه ببریم، بگو آن چه همی دانم من و تو، ولی پنهان کنش در اسم الله. اون که میدونی بگو، حالا ظاهرن بگو الله، ظاهرن متناسبه با زبانی که داری همون زبانه بگو. اما برعکسش نباشه که الله بگی ولی منظورت چی دیگه باشه. خیلی اوقات آدم میگه الله، میتونم یا الله، یا الله یعنی چی؟ یعنی بری کنار، این کنار من دارم، یه الله معنی نده. یا میگن یا الله یعنی زود باش. این الله را آدم میگه ولی هیچ معنی نداره اصلا. یه وقت میگه که مثلا فرض کنید یه گدایی داره، میگه یا الله یعنی نون بدیم، یا الله، یا ابوالفضل عباس، یعنی چی؟ نه کاری به ابوالفضل داره، نه به الله، به نون داره. آن گدا گوید خدا از بحر نان، متقی گوید خدا از عین جان، سالها گوید خدا آن نان خواه، همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. چقدر آدم زیان میکنه که قرآن رو به کار ببره ولی به خاطر چی کاوی اونجه قرآن رو به کار ببره، کلمش رو الله رو بگه، به خاطر اینکه چیزی میخواد به دست بیاره، کاوی اونجه به دست بیاره. چه سعادتیست که دو نفر از هم بپرسن، میگن دوستی که کی رخ میده؟ دوستی که بین مردم دنیا رخ نمیده که اصلا. چرا؟ برای من چرا با شما دوست بشم؟ برای اینکه من یه جای دیگه میخوام برم، من میخوام برم شاقه قمشه‌ای، تو هم که اسمت حسن، میخوای بری بشه حسن، یعنی تو میخوای هواهای حسن به مقصود به اون بخوای درست داری میری، من هم که میخوام برسم به قمشه‌ای. پس ما کی با هم رفیق میشیم؟ هیچ وقت با هم رفیق نمیشیم. گفتن فقط در یک حالت دو نفر با هم رفیق میشن، دوست میشن، و اون که بپرسه که تو کجا میری، میگه من میخوام برم پیش خدا. تو کجا میری؟ منم میخوام برم پیش خدا، قربان تو. این با هم دوست میشیم. چرا؟ برای اینکه ما گرم از هم جدا نمیشیم، چون منم همون جایی میخوام برم که تو میخوای بری. اما وقتی که ما هر کدومون خودمون هستیم و اسم خودمون و هوای خودمون هستیم، من چجوری با شما دوست بشم؟ چجوری پیوند ازدواج ببندم؟ مثلا زن و شوهر اگه دو تایشون پیش خدا میخوان برن، میتونن با هم تا آخر عمر زندگی بکنن و عوالم بعدی هم شام باشن، وگرنه 4 روز با هم هستن تا موقعی که شهواتی هست، خواستهایی هست، بعدم دعوا و کشمکش و شروع میشه. هر اول آشناییمون حرفا چه شاعرانه بود، بعد ولی بعد یواش یواش حرفا دیگه از رونق میفته. و چرا ما همیشه باید با هم مهربون صحبت کنه؟ مولانا به پسرش گفت، پسرم در شب عروسی، گفت همه عمر با وی آنچنان باش که امشب. چرا؟ برای اینکه وضعت عوض نمیشه، تو به خاطر خدا، تو با دختر خدا داری ازدواج میکنی، خلق عیال خدا هستن، الخلق و عیال للاله، با دختر خدا داری ازدواج میکنی. میدونی داماد کی هستی؟ داماد خوبان میشوی. بنابراین ما اولین قدم دین این است که تو نباشی، اولین قدم عرفان هم این است که تو نباشی، اولین قدم اصلاح جامعه هم این است که تو نباشی، اولین قدم فرهنگ هم همینه که تو نباشی. تو که باشی هواهای خودت میخوای دنبال بکنی، میخوای کتاب بر خودت بنویسی، به خاطر خدا که نمینویسی. اگه به خاطر خدا باشه 99% کتابا رو نمینویسن اصلا مردم. این کتابو نوشته که چاپ بکنه بده اینو اون، بله من صاحب کتاب است. فکر نمی‌کنه که من بیچاره که می‌خوام بخونم یه ارزشی داره نداره؟ کاغذ حروم می‌کنی، مقوا رو حروم می‌کنی، چاپخونه رو حروم می‌کنی، یه کتاب بی‌معنی می‌دی بیرون. چرا این کارو می‌کنی؟ به خاطر خدا که نمی‌کنی که، به خاطر خودت می‌کنی. اگر به خاطر خدا ترجمه بکنی، فکر می‌کنی که بهم ببینم در فرهنگ کشورهای دیگه کتاب خوب، حرفای قشنگ چیه؟ مثلا این کتاب رفیق اعلایی که از دوستان ما از دانشجویان ما ترجمه کرده، از دوستان قدیمی، رفیق اعلا، سخنان یک قدیس اروپاییست که خیلی حرفای شیرین و دوست داشتنی، من توصیه میکنم همه میتونن بخرن بخونن کتاب رفیق اعلی. این فکر کرده که من یک کتاب خوب ترجمه بکنم که مردم دلشون باز بشه، ذوقی پیدا کنن، لذتی ببرن، معرفتی پیدا کنن. اما وقتی آدم در فکر خودشه کتابو طوری می‌نویسه الان ببینه که مردم چی احتیاج دارن، عنوان کتابو درست نیست، توش کار نداشته باشه دیگه. جلد کتاب مثلا چگونه تشویش و نگرانی نداشته باشه، چون میدونه مردم همه گرفتارن. چگونه میتوان خوشبخت زیست، راز کامیاب زیستن. راه میگذارن تو خودت راز کامیاب زیستن اینه که کتاب بنویسی، پولی در بیاری بری دنبال کاری برای تو. فکر نمی‌کنی اصلا به اینکه من چیکار باید بکنم که کامیاب بشم؟ اصلا به کامیابی خودت و دیگران فکر نمی‌کنی. کامیابی حقیقی اینه که خیلی مهمه که ما این خدا رو بیاریم تو زندگیمون. هر کی ازت پرسید که برای چی داری حرف می‌زنی تو، بخاطر چی؟ بگو بخاطر خدا، و واقعا راست باشه. بخاطر خدا. خدا یعنی چی؟ خدا هم یه اسمی نیست اونجا، مثلا یه اسم بی‌مسمی که نیست، اسم با مسمی فقط اونه. مسماش تمام عالم رو پر کرده. باید معنیش این باشه که به خاطر زیبایی، به خاطر خوبی، به خاطر شرافت، به خاطر بزرگی، به خاطر حق، به خاطر حقانیتش، به خاطر راستی، به خاطر درستی، به خاطر اینکه میخوام کشف بکنم اسرار عالم رو، به خاطر اینکه میخوام جمال او رو نشون بدم. برای چی این کار رو میکنی؟ برای این معاشران گره از زلف یار باز کنیم. برای این میخوایم باز کنیم گره پیچ در پیچ عالم رو که زلف یار ماست، میخوایم اینو باز کنیم و اسرارش رو تو کتاب بنویسیم. این کار خوبیه. از زیر باز و ادبیات یک تعارضی بین دین و دنیا بوده که این یه مشکلی ایجاد کرده که من امشب میخوام اینو حل بکنم براتون. که اغلب تصور بر اینکه دنیا خوب نیست، کلا دنیا بدون اینکه بفهمیم که چیه میگیم دنیا خوب نیست. دنیا یه معنی داره که خوب نیست، به اون معنی که ما فکر میکنیم نیست. چون اغلب میگن آقا مثلا کار دنیا، کار دنیا یعنی خرید، فروش، زندگی، زن، بچه، اینا کار دنیاست. خب اینا بده، مگه آدم نباید زن بگیره، نباید شغلی داشته باشه، کار بکنه، لذت ببره، باغ و صحرا، اینا بده مگه؟ دنیا چیه پس که گفتن دنیا رو در مقابل عقبا گذاشتن، در مقابل دین؟ نظام میگه دین چو به دنیا به توانی خرید، کن مکن دیگ نباید شنید. تو که میتونی دنیا رو بدی و دین رو بخری، چاره دین ساز که دنیا هست. تو که میتونی این کار بکنی دیگه گوش به دیو نده، چون دیو هی میگه نخر، این نده، این دنیا رو دیگر داشته باش، این نده، اون دین رو چیزی بگیر. دین چو به دنیا به توانی خرید، کن مکن دیو نباید شنید، چاره دین ساز که دنیا هست. تو دنیا رو بالاخره، دنیا یه خور بیشتر خور کمتر به دست میرسه، نگران دنیا نباش، عروس یک شبه ماتم نداره. چاره دین ساز که دنیات هست، تا مگر آن نیز بیاری به دست. یا مثلا فرض کنید در قرآن میخونید که انما دنیا کسراب بقیعت یحسب از زمان ما. دنیا یه سرابه. آدم فکر میکنه خب دنیا پس ما چیکار کنیم؟ زن بچه هم چیکار کنیم؟ دنیا رو ول کنیم مثلا بریم شغل و کار و این همه فعالیت که در دنیا هست، این دنیا چیه پس؟ یاد فرموده است که انما دنیا زینتون لهبون و لعبون و زینتون و تفاخرا. دنیا لهب و لعب و زینت و تفاخر و خودفروشی و این چیز است. پس ما چیکار کنیم دنیا رو؟ جواب که ما معنی دنیا رو نمیدونیم چیه. دنیا لغتش یعنی ترس. وقتی که شما روتون رو کردید به طرف دنیا، به طرف پستی، به طرف اونی که فانی میشه، به طرف اونی که در عالم بقایی نداره، به طرف اون کردی رو، تو اون میشه دنیا. هر کاری که بکنی روت مهمه. تو روی در فانی داری، روی در باقی نداری. اگر روت در دنیاست، نمازت و روزت و خرید و فروشت همه دنیاویه. اگر روت در آخرت شد، به قول اون رابعه ادویه گفتن تو با دنیا چه میکنی؟ گفت من دنیا رو ریشخن میکنم. گفتن از کجا میگو؟ از پیش خدا. گفت کجا میری؟ گفت پیش خدا. گفت اینجا چیکار میکنی؟ با دنیا چیکار میکنی؟ گفت دنیا رو ریشخن میکنم. گفتن چطور ریشخن میکنی؟ گفت کار دنیا رو، مال دنیا رو میخورم، نان دنیا رو میخورم، کار رو عقبا میکنم. این مهم. دنیا اون وجه غفلت ماست. وقتی که ما متوقف میشیم در مرتبه فانی، اون چیزی که فانی میشه قداستی نداره، اصلا ارزشی نداره. حالا فرض کنیم که ای دل به کامت هیچ جهان را تو دیده گیر، در وی هزار سال چنو آرمیده گیر، هر نعمتی که هست به عالم چشیده دان، همه رو تو خورده گیر. این وقتی که انسان به پایان میرسه دیگه تموم میشه. چیزی که پایان داره قداستی نداره. اگر انسان مقدسه به خاطر اینکه فنا ناپذیره. اگر خداوند که گفتن اوست مقدس که فنایش نیست، هرچه جزو هست بقایش نیست، اوست مقدس که فنایش نیست. پس ما حرکتی بکنیم به طرف مقدس، به طرف نامتناهی. اگرم کاری این وسط شما دارید انجام میدید، روتون به طرف او باید باشه. مثلا ببینید شما اگر که مسافر زوار امام رضا باشین، سوار میشین از تهران حرکت میکنین، شما خب گرمسار نگر میداره، شارود نگر میداره، دامغان نگر میداره. به شما نمیگن مسافر دامغان، که میگن نمیگم، میگن اینجون داره میره مشهد. شما خط آخرتون رو مشخص کنید، بگید من میخوام برم پیش خدا. وقتی دیگه بر هر کار خواستیم بکنیم بکنیم، زن بگیرین، زندگی بکنین، کار بکنید، همش دیگه معنیش برای خداست. چرا؟ برای اینکه این قضا باشه، برای اینکه این بدن رو خدا دادن به ما، این مرکب ماست، ما باید یه قضایی قوتی بهش بدیم تا بتونه کار بکنه. بنابراین من دارم میرم خونه لیلی. وقتی که آدم داره میره خونه لیلی، دیگه وسط راه هر جایی که واسطه اینجا، مثلا اینجا میخوام استراحت کنم، اینجا میخوام پایونجه تهیه کنم برای اصلا، اینجا میخوام نعل بکنم، اینجا امور دنیوی رو میخوام، اونجا میخوام فرض کنید که نامش رو بخونم، اینجا میخوام این کار رو بکنم، اون کار رو بکنم. بنابراین دنیا فقط وجه شماست که آیا به طرف فانیه یا به طرف باقی. اگر روتونی کردید به طرف باقی و وجه الله رو در نظر گرفتین، همه کاراتون رو اخروی میشه دیگه. هیچ نگرانی نداشته باشید، حب فرزند و مال و زن اینا هیچ کدوم بد نیست. چون گفتن از دنیا لهبون، یعنی فراموشیه. تو که فراموش نکردی خدا رو. اگه خدا رو فراموش کردی دیگه نمازت هم لهبه، روزت هم لهبه، همش باطل میشه. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز رو بازیچه گرفته، فکر میکنی که مثلا همینطوری ملعبه است بر حسب عادت. ول لذین هم یراعون و یمنعون الماعون. یه چیز کوچیکی رو، یه لیوان آب حاضر نیست به دست کسی بده. خب این معلومه که نمازش ریایی دیگه. اون آدمی که یه خیر کوچیکی از او به وجود هیچ کسی نمیرسه، این نماز رو چی میخونه؟ اصلا هی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، نه بر چی داره میگید؟ اصلا اینو لحظه، یعنی یاد خدا نیستی. اگه یاد خدا باشی، این ماون رو، ماون یعنی خیر کوچیک، اینو من نمی کنی. یه کسی اگه نیازی داره بهش میدی. به همجرد این رو گذاشته که نشانه این باشه که نماز درست نیست اصلا، یعنی جزوه ویلون للمسلیم میشی. پس ما اولا تکلیفمون روشن میشه چیست دنیا. مولانا میگه از خدا غافل شدن، نه قماش و خانه و فرزند و زن. برین کار بکنید، کامپیوتر تهیه بکنید، مطالعات شرق و غرب و همه کارهایی که میخواید بکنید در این عالم، علوم و صنایع مختلف، همه اینا رو کار بکنید، یاد بگیرید. ما چرا اینقدر فرنگی ها مستشرق دارن، ما مستغرب نداریم؟ یه نفر که غرب رو بشناسه، من به جوانا توصیه کردم برین غرب رو بشناسین، فرنگی شو یاد بگیرین، فلسفه شو یاد بگیرین، بالاخره شناخت پیدا بکنید. اطلب العلم ولو بالسین، برین تا چین علم یاد بگیرید. هیچ نگران این نباشه که من مستغرق دنیا، وسط دنیا آدم باید کار خدایی بکنه. در اون آیه که میفرماید رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجالون اینجا گفتن این تنوین عظمت رو نشون میده، یعنی یه آدم حسابیایی هستن واقعا مرد. حالا مرد که میگیم زنم شامل میشه، یعنی انسان شریف و پاک. که چیه خود مشخصاتش چیه؟ که هیچ نه خرید و فروش و اینا او را از یاد خدا غافل نمی کنه. وسط معامله یادش هست که خدا هست، خدایی هست. برای اگه گفتن آقا این ماشین شما چپ کرده، بله این 3 دفعه چپ کرده، خواهی بفروشی آدراسشو بگی دیگه. انسان وقتی خدا یادشه هیچ کار بدی نمیتونه بکنه اصلا. چرا با کار بد بکنه؟ خدا یادشه. بخل نمیتونه، صفت بدن نمیتونه داشته باشه. برای اینکه وقتی یک غنی به ذات پشتر من واسطه و حامی من هست، من میترسم از اینکه اینو بدم به شما. دریایی بیکران پشت سر منه. بخیل کوره، آدمی که بخیله برای اینکه کوره، آدمی که سخیه برای اینکه بیناست. سخاوت کار دست نیست که، سخاوت کار چشمه. وقتی چشمش میفته به دریای رحمت، هر چی دلش بخواد میتونه میدن دو مرتبه به ما. تو نگران شدی فکر میکنی تو که نداشتی اینا رو، فکر میکنی حالا اینا رو بدی و فقیر میشی بعدن. نه، اگه کسی نیاز داره بگو این کتاب مال تو، اگه امشب نیاز داری مال تو، برای اینکه اون میفرسته بر ما. ما اون کسی که دریای ولغنی به ذات اوست تا بشنوی ز صوت مغنی و ولغنی. برای این تمام صفات بد ما مال اینه که خدا رو، حضورش رو حس نمی کنیم در اطراف خودمون و یادمون رفته که او هست اصلا. وقت ممکن دروغ بگیم، غیبت بکنیم. مثلا اگه کسی اگه بگن آقا چرا غیبت میکنی، میتونه بگه برای خدا که میتونه بگه من به خاطر خدا میخوام راز این فاش بکنم آبروشو ببرم، میشه؟ نمیکنی. به خاطر خدا باشی نمیکنی. بیایم عادت کنیم هر کاری خواستیم بکنیم و هر کلمه‌ای که خواستیم بگیم ببینم اینو برای کی داری میگی؟ خاطر خدا داری میگی؟ بگو. اگه به خاطر خداست، حقی هست باید بیان بشه، بگو. اما اگر به خاطر خدا نیست، به خاطر هواهای نفس نفسه، نگو. خود وقت تلف نکن، انرژی تو حرام نکن. کتاب میخوای بنویسی، کار میخوای بکنی، به خاطر خدا کار بکن. حالا این خدا که عاشق ماست، انشالله ما قراره که عاشق اون باشیم. یعنی مهمترین ارتباط بین ما و پروردگارمون عشقه. یحبهم و یحبونه. خداوند گفته که اگه شما قدر نمیدونین بفهمین، چون اون نازش خیلی زیاده. اینجوری نیست که مثلا ما یه خود ناز بکنیم بگه خیلی خوب حالا بیا، نه، میگه بفهمین. اگر یه کسی شک بکنه، یه کسی میگفتش که آقا این خدا که این همه صفات داره و اینها، اگه راست میگه و خیلی قدرت داره، این انگشتای من تکون بده، انگشتای من تکون بده. گفتم آقا من مگه کی داره تکون میخوره؟ مگه کی داره تکون میده؟ تو خیال میکنی خود داره تکون میدی؟ اون داره تکون میده. میگفتش که نه، به طور غیر عادی که من بفهمم. گفتم خداوند، انگلیسی هم میگن God never wrote a miracle to convince an atheist. یعنی خداوند هیچ وقت هیچ معجزه‌ای برای قانع کردن یک آدم منکر معجزه نمیاره. قبول نداری بفهمه؟ بفهمه اصلا شما نمیست اصلا، یه چیز هم میداره روش. اگر که توی یک محملی لیلی باشه، صاحب جمالی باشه که نازش تمام عالم رو میخره، این یه کسی به دیگه آقا بی خود میگن تو این چیز، تو این خیمه کسی نیست. حالا در هودج هم انداختن و شطور، کسی نمیبینه که هست یا نیست. یکی در میاد میگه نه آقا بی خود میگن تو، کسی نیست اینا. لیلی در با میکنه میگه که نخه من هستم. نمیکنه همچی کاری که، میگه برو دنبال که اصلا خود چه قایم کرده. هزار ناز باید بکشی، پرده‌دار رو باید ببینی، پرده‌دارش زمین و آسمان پرده‌دار او هستن. هماریدار لیلا را که مهر و ماه در حکم است، خدایا در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد. این تمام عالم ای هست عروس نه هماری بر درگه تو به پرده داری. تمام آسمان زمین واستادن جلوی در تو که کسی نیاد به خودی مزاحم بشه، حضوری بکنه. هزار ناز باید بکشی تا قبولت بکنن. ولی با وجود این که نازش انقدر زیاده و حافظ میگه که پیداست نگارا که بلند است جنابت، هر نال و فریاد که کردم نشنیدی. پیداست نگارا که بلند است جنابت، معلوم مقام خیلی بالاست. اتفاقا وقتی ناز میره بالا، آدم باید بخره، ولی که معلوم که حسابیه، معلوم میشه که نازش میچره که انقدر ناز میکنه. ناسزا میگه، ناسزاش رو لیلی گفتش که مجنون گفتش که من نخواهم گر همه خلق جهان گفتش که بر من آفرین بکنن، من نخواهم آفرین هیچ کس، مدح من دشنام لیلی با دو بس. بنابراین اون با این همه نازی که داشته، ولی با وجود این نازش رو گذاشته کنار، گفته که خیلی خوب، یکی از بندگان خاصش رو فرستاده، گفته که برو اینا رو بگو که بیاین. یه نامه نوشته در 6600 فقره آیه، گفته که اینو ببر بهشون بده، دعوت کن ازشون، قول تعال و برو بگو بیاین. دین یعنی این، دین یه دعوتیست که خداوند از بندگانش کرده، از همه. هیچ کس هم رد نکرده ابتداعا. ابو سفیان هم میتونه، گفتن ما دعوتنامه عامه، بلیتش برای همه مجانی. اون وقت این دعوتنامه رو که برای ما فرستاده، با چه محبتی هم فرستاده، از اون موقعی هم که ما رو فرستاد در زمین و گفتش که قل نهبطوا منها جمیعا، همون موقع این فکر کرده بود، گفتش که بریم پایین، ولی بعد با اینکه ما کار بد کرده بودیم و از بهش ما رو بیرون کردن، گفتش که قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، اگر کسی از طرف من آمد که میاد حتما، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، شما بیان دیگه نترسین، اگر اون اینو هدایت چیزش کردید، اگر که تبعیت کردین دیگه نگران خوف تحرزی نداشته باشید. حالا ما این آمده که دنیا و آخرت ما رو آباد بکنه، همه برکات دنیوی رو اومده به ما بده، همه برکات اخروی رو اومده به ما بده. دنیا به اون معنی قفلتش فقط خوب نیست، وگرنه چرا ما میگیم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه؟ دنیا خیلی هم خوبه، همه چیز خوبه، همه چیز خداوند آفریده، نعمت ها، لذت ها، میوه ها، شهوت ها، همه اینا خوبه، چیزش بد نیست، فقط این نفس ماست. دنیا به یه تعبیر دیگه نفس ماست. نفس یعنی چی؟ نفس هم باز شهوات نیست. مثلا میگه آقا نفس تو رو بذار زیر پا. نفس یعنی چی؟ مثلا من شهوت نباید داشته باشم؟ چرا نباید داشته باشم؟ من زن باید بگیرم، زندگی داشته باشم، غذا بخورم، چرا نباید داشته باشم؟ پس نفس شهوت هم نیست. نفس چی اصلا؟ تعریف نفس چیه؟ نفس اون قوه شیطانی در ما که مواجه میشه با حق، حق رو میبینه ولی زیر پا میذاره، اینو بهش میگن نفس. اگر حتی نبینی و زیر پا نذاری نفس نیست، جهله. در قرآن هست که و من عمل عرشبت که سو ان به جهالتن، اگر سوی بکنی ولی به جهالت نمیدونستی، بعد میتونی توبه بکنی، اصلاح میکنی، میگذاری. اما نفس چیه؟ نفس اونیست که میاد میبینه، میفهمه که حق با این آغاز، میدونه اینو، ولی اینو میذاره زیر پا و دروغ میگه و عرشبت که فریب میده و حق رو، سر حق رو میبره. بعضی میگن شمر چطور جرأت کرد سر امام حسین ببره؟ ما چطور جرأت میکنیم میبریم؟ ما میبریم آخه، ما سر حق رو میبریم. مگه الله همون حق نیست؟ ذالک به ان الله هو الحق. اگر الله همون حقه، تو حق رو میذاری زیر پا، قرآن میترسی بذاری زیر پا، اما حق رو میذاریم زیر پا، حق رو میذاریم زیر پا. تو میتونی که این حق با اینه، میفهمی که حق من نیست که اینجا باشم، اون حق من که این متعلق به اون دیگریه، این حق من نیست که از این برخوردار باشم، اینو میفهمی ولی میذاری زیر پا. اینو میگن نفس. اینو ما باید فهم. این دنیا، دنیا اون که وجه نفسانیت ماست، وگرنه نبی نیامده که هیچ نعمت و برکتی رو از ما منع بکنه و دور بکنه. آیه ای هست در سوره اعراف، حالا من امشب میخواستم که اشاره بکنم به برکاتی که از این قرآن و از این نامه‌ای که خداوند فرستاده، یه تیکه های از این نامه رو در بیاریم بخونیم. اینه فقط یه ثواب نخونیم، برای ثواب قرآن نخونیم اصلا، برای ثواب برای چی بخونیم؟ قرآن خداوند فرستاده که شما بخونید ثواب ببرید، واقعا برای چی فرستاده؟ فرستاده برای هدایت، برای اینکه تو بخونی، تفکر بکنی، تعقل بکنی، ببینی چیکار باید بکنی، تکلیفت چیه، رابطت با من چیه، با همسرت چیه، با دخترت چیه، با همسایت چیه، اینا رو گفته برای اینکه بگن ثواب میخوای ببری که چیکار بکنی. اون کسانی که دنبال قرآن نیستن و دنبال ثواب هستن، اونا عجله دارن که میخوان زود مثلا ظرف دو هفته ختم بکنم. یا آقا من یه ختم قرآن کردم در یه ماه، یا در کمتر روزی یه جز من میخونم، در حالی که روزی یه جزی که میخونی که نمیتونی بفهمی که روزی یه جز این چقدر مطلب داره توش. من یه روزی فکر کردم که این سوره انعام رو مطالبش رو کلیاتش رو در بیارم که یه جایی اگه توی سخنرانی خواستم بگم مثلا مبهوت شدم، نتونستم تا آخر برسونم. یعنی اینقدر نکات گوناگون تو این سوره بود و من تعجب کردم که چطور مردم جلسه ختم انعام میذارن و یه نفر اینو همطور میخونه تا آخر میرن جلو، برای که کاری نداره اصلا با قرآن، اصلا با خون، با خود ما مطالبش کاری نداره، میخواد فقط اینو از روح خونی بکنه که ثوابش اونجا، یه مامورم داره اونجا وارد کامپیوتر میکنه که خانم آقا مثلا 35 تا ختم قرآن داشته یا اینقدر انعام خونده وارد میکنه. اون نگاه میکنه به دل شما، الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روزی که هیچ چیزی بیعی نیست، تجارتی نیست، خلتی نیست، دوستی‌ها رو قبول نمی‌کنن، پدر مادری ها از بین میره، فاذا نفخ فی الصور فیومئذ لا انساب بینهم، نسبت ها همه از بین میره، اون روز چی میخرن از تو؟ قلب صاف. تو باید یه دل پاک نشون بدی، بگی من دروغ نگفتم، من اینو چیز نکردم، آلودش نکردم، من ظلم من به کسی نرسیده. اونو باید ببری اونجا. حالا در همین سوره اعراف گفتم یه وقتی به دوستان گفتم از هر سوره شروع کنید یه دونه آیش رو اینو چراغ هدایت زندگیتون بکنید و ببینید چه برکاتی نصیبتون میشه. مثلا نماز، نماز اولا خود نماز اینقدر برکت درش هست، شرطی که آدم متذکر باشه که چیکار داره میکنه. حالا جوان ها از من گفتن خب برای چی نماز بخونم؟ من که نمیدونم بیچاره، تفسیرم ندارم. میگه که من این برای چی صبح من باید بلند شم بی خودی هی تکرار مکررات اینا رو بگم؟ جوابش اینه که اولا خیلی خوبه که تو صبح زود بلند شی قبل از آفتاب، این خیلی خوبه، یک موهبت است که آدم بتونه صبح زودتر بلند شه. یک شبم اگه میگی الان نمیدونم برنامه هایی هست که تا زود از شب آدم باید بمونه، اونا نگاه نکن، نگاه نکن، وقت تو تلف هر برنامه‌ای نکن. من تعجب میکنم که مردم 1000 تومن میخوان به یه نفر بدن، نگاه میکنن ببینن که اون جنسی که میگیرن 1000 تومن میارزه نمیارزه اینا، ولی 2 ساعت وقتش رو میده هیچ نگاه نمیکنه که میارزه نمیارزه. آخه 2 ساعت پولش چقدر میشه؟ خیلی پولش میشه. یه وقت یه کسی داشت میمرد، گفتش که اسرائیل اومد، گفتش که من 3 گنج دارم، یکی از این گنج ها رو میدم به تو که 1 دقیقه به من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت 2 تا از گنج ها رو میدم. گفت نمیشه. گفت هر 3 گنج رو میدم که 1 دقیقه من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت که من میدونستم که نمیشه، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. میدونستم. گفت برای چی سوال کردی؟ گفت برای اینکه مردم بدونن، قدر عمر رو بدونن، که من مردم چندین هزار جواهر رو اینها رو 3 تا گنج رو حاضر شدم بدم که 1 دقیقه به من بدن ندادن. شما قدر بدونید. چطور ممکنه که من 2 ساعت 3 ساعت وقتم رو 4 ساعت در روز بدم به تلویزیون و به برنامه نام کیک و اینا که چی؟ که هیچی به من نده. مگه چه خسران مبینی ما رو گرفته که ما هیچ حساب نمی کنیم؟ عمرمون مهمترین اسراف، اسراف عمره، نه اسراف آب و نون و اینا. حالا نون یا یه خود آدم بیشتر می کنه که کمتر می کنه. اسراف بزرگ، ان الله لا یحب المسرفین، بدترین مثالش اسراف عمره. چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیست که ما همینطوری میدیم میریم. حساب بکنید رو عمرتون، اون وقت اگر آدم حساب بکنه فکر میکنه که من به خودی شب راحت‌تر میخوابم. انگلیسان میگن lie like a stone, rise like a feather، مثل سنگ بخواب، مثل پر بلند شو. چون صبح بلند شدن یک مشکل دیگه، به خاطر آدمایی که مثل پر میخوابن مثل سنگ بلند میشن. اگر آدم زندگی سالمی بکنه، نشانش اینه که از همه چی باید لذت ببره، چون لذت سند سلامتی و درستیه. شما یه چیزی میذارین دهنتون هضم میکنه، منوشه خوبه، قورت بدیم برکنه. یه چیزی میذارین دهنتون ذائقه یه مرتبه میگه که این چی بود داشتی اینا، این معلومه که خوب نیست. ما تشخیص بینیم یه بوی مثلا میشنوید، وقت دادن لذت میبره، اصل و لذت در این عالم. حالا درست که لذتی رو گفتن شما پرهیز بکنید به خاطر اینکه تجاوز به حقوق دیگری نشه، وگرنه لذت که بد نیست. هر چیزی که لذت داره معلومه که خوبه. اون وقت اگه آدم زندگی سالم بکنه، باید خوابیدنش لذت داشته باشه، بلند شدنش لذت داشته باشه، غذا خوردنش لذت داشته باشه، همه کار مردنش هم لذت داشته باشه. مردن هم لذت داره. اگر ما زندگی سالم بکنیم، لذت بخش ترین حادثه زندگی ما مردن ماست. بنابراین اگر که شب زودتر بخوابیم و لذت بهتری و سالم راحتتر بخوابیم و صبحم زودتر بلنشیم، بعد یه شستشویی بکنیم، بعدم یه گفتگویی بکنیم با پروردگارمون در این عالم پر از مشغله که هیچ فرصت نمیده که ما یاد خدا بکنیم، اصلا اسمش هم ببریم، 1 دقیقه 2 دقیقه واسیم صبح بگیم که خدای ما رو به راه راست هدایت کن، اهدنا الصراط المستقیم. حالا من گفتم که از نماز همه اذکارش رو در نظر داشته باشید لحظه به لحظه، یعنی اینا رو همطور نگیم برین دنبال کارتون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا که نبوده یا که نستعین، اینا رو تونتون نگیم برین. هر کدوم از اینا یک باغه، الرحمن الرحیم دو تا باغه، متهمتان که میگن که دو تا باغ سبز و خرمه، فیه ما عینان نزاختان، چشمه های فوران میکنه چشمه آب از اونها، یکیش رحمان یکیش رحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، تو رو میپرستم من. چه لذتی آدم میبره که این حرف رو بزنه و خدا رو حاضر ببینه و بگه که من تو رو میپرستم، ای آفریدگار عالم، ای کسی که رب همه عوالم هستی، من تو رو میپرستم. بعد یکی تو رو باید بپرستم برای اینکه رب عالمین تو هستی، بعد چون که تو رو میپرستم از تو هم یاری میخوام. وقتی که آدم واسه یه نفر کار میکنه، حقوقش از یه نفر دیگه نمیگیره که. شما وقتی دارید برای خدا کار میکنی، خب حقوقتون هم اون بهتون میده. مرحوم پدرم میگفتن تو با هیچ حسابداری حساب نداشته باش، حسابداری کل هست در عالم، تو کارت به خاطر خدا بکن، اونجا حقوق میدن به آدم، اینا میفرستن اونجا سر اون موقعی که تو احتیاج داشتی، یه نفر مأمور میکنن حسابداری میفرستن در خونه، و این کارو کردن. من این کلمه رو از مرحوم پدر بارها و بارها تجربه کردم که راست این حرف که تو اگر کار رو به خاطر خدا کردی، گفتن هر چی پول داری بده تو بانک الهی. بانک الهی چیه؟ بانک الهی اینه که اگر کسی نیاز داره تو بده بهش، فلان مصرف کن، تو که الان مصرف نداری بده به اون، اگه تو احتیاج داشتی چی اون میفرسته برات، تو نگران اون نباش، میفرسته برات، تو این کارو بکن. و من اینو تجربه مرحوم پدرم بارها خودشون و منم از وقتی که در مکتب ایشون این نکته رو فهمیدم، چقدر یادم راحت میشه، هیچ نگرانی نداری، چون حسابداری کل هست. این حسابداری ها ممکنه کم و زیاد بکنن، دخل و تصرف بکنن، ولی اون حسابداری محکمه، اونجا مطمئنه. برای بعد میگفتن که با اون حسابداری سر کار داشته باش، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اگه تو نعمت نمیخوای خب باید کارهای خوب باید بکنی که چیزای خوب بهت بدن، اگه نمیگه خدا یه چیزای خوب به من بده، اگه نمیگه که ربنا آتنا فی دنیا حسنه، پس سیئه نباید بکنی دیگه. اگه تو حسنه میخوای، خب باید حسنه، کار حسنه باید بکنی، حسنه بهت بدن دیگه. نمیشه که سیئه بکنی حسنه بیاد که. و بعد یه مردم چه ساده‌لوح هم فکر میکنن که میشه آدم مثلا یه دروغی بگه بعد خوشحال بشه. و خوشحالی که با دروغ ارتباط نداره که، خوشحالی با راست ارتباط داره، با حق ارتباط داره. تو محال بتونی مثلا فریب بدی یه نفر رو، مثلا میگه بر نفس نسیم اینو ردش کردیم، ماشین رو انداختیم رفت، حالا دیگه چی شد؟ این رو فکر نکنیم یعنی نمیشه هم چیزی. وقتی یه پولی به دست آوردی که این پول درستی نبود، خب طبیعتاً سیئه میشه دیگه، به تو سیئه میرسه، تو خیالت راحت بشه که چون سیئه کردی منتظر سیئه باش. اگر یه کسی رو، حتی اون جنایتکار داستان مکبث اثر شکسپیر که اومده یه پادشاه بیگناهی رو کشته، اونم تو قلبش اینو میدونه، چون این یه ودیعه الهی همه ما میدونیم، میدونیم که اگه سیئه کردی منتظر سیئه باش، اگه کار خوب کردی منتظر کار خوب باش، نگرانم نباش، بدون که حتما اگه امروز نیمت فردا میاد. برابر این وقتی گفتی که ایاکن، گفتی که صراط الذین انعمت علیهم، پس تو باید انعام بکنی، باید کار خوب بکنی، نعمت ایجاد بکنی، نمیشه که نعمت بهت بدن همینطوری، بایستی که واسطه در نعمت باشی. تو غیر المغضوب علیهم هم یادت نره که مبادا یه کاری بکنی که مغضوبان علیهم بشی. خب چه کاری مغضوبان علیهمه؟ کاری که مغضوبان علیهم، یکی آدم قیافاشو بگیره بی خودی کج و کوله باشه، هر کی رد میشه عصبانی میشه، قیافه آقا رو نیا کن، آدم یاد بده کاریش میفته، این قیافه مغضوبان علیهمه. قیافتون مغضوبان علیهم نکنه، قیافتون طوری باشه که انعمت علیهم باشه، یعنی هر کس که شما رو دید بگه سلام علیکم، عرضی دارین، امری دارین، بفرمایید من بهتون انجام بدم، این انعام بهتون بکنه. اون وقت یکی یکی بیاین لیست بکنین کارهای مغضوبان علیهم رو که چه چیزایی هست اینا، وقت میبینین که بله آدم این مثلا دروغ آدم بگه، میگن ای ایشون گفته اینو، من که نگفتم چیزی، دروغ گفته، عصبانی میشه اون شخص، دست شما عصبانی میشه، شما میشی چی؟ مغضوبان علیهم. آدم میشه مغضوب علیه. بی ادبی آدم بکنه نسبت به پدر، مادر، پیشان، اون هر کسی اینا، بعد اونا عصبانی میشن دیگه، چه مغضوب علیه. پس تو که هر روز صبح داری میگی که غیر المغضوب علیه، زیبایی مغضوب علیه نیست. تو اگه چیز زیبایی ارائه دادی، نظامی میگه که یه آهو رو پادشاه میخواست شکار بکنه، بعد اون آهو چشم و سرینی به شفاعتگری، میگه این آهو اینقدر زیبا بود که میگفتش که تیر به من نزنی، من زیبا هستم، چشمی و سرینی این چنین خوب، بر هر دو نوشته غیر مغضوب، یه چیزی که زیباست روش نوشته که غیر المغضوب علیه، اما یه چیزی که زشت و ناموزون و نامتناسب و کثیفه، شما یه جایی رد میشین همه که حسابات دفته عصبانی نمیشین، یه مغضوب علیه، چیزی که زیبا نیست مغضوب علیهمه، چیزی که زیباست انعمت علیهم. اینا را آدم بده که این چیزا رو بگه و یادش باشه که کار نکنه. گفتم از هر سوره بیان یک، حالا از نماز سوره هم، از سوره بقره، حالا خیلی سوره بقره دو جزء و نیمه، اون همه آیه داره، ولی یه دونه آیهشو فعلا، اوفو به عهدی اوف به عهد کن، به عهد من وفا کنی، شما قرارداد داریم با من، قرارداد بستین که لا تعبدوا الشیطان، که شیطان نپرستید، و ان عبدونی، قراردادی که منو بپرستید، این قرارداد رو باید عمل بکنی. اون وقت هی به من میگی تو چرا خدای این کاری کردی، باخ برای اینکه قرارداد رو عمل نکردی. اوفو به عهدی اوف به عهد کن، من بهتون قول دادم که اگر وفادار شین به عهد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داشته باشی، حزن نداشته باشی، خوب باشی و همیشه شاد و سرخوش باشی. هر وقت شاد و سرخوش نیستی معلومه که یه کاری کردی، وگرنه خداوند وعده‌شو انجام میده حتما. اوفو به عهدی اوف به عهدی. حالا بگذاری که گاهی اوقات در انبیا و اولیای سختی های پیش میاد، ولی غم و غصه پیش نمیاد، غم و غصه پیش نمیاد. یه استادی داشته میگفتش که، گفتن استاد کسالتی نداری؟ میگفت کسالت ملالت نباشه، کسالت ایبی نداره. ملالت اینه که آدم ناشکر هستم، میگه چه زندگی هستم، خسته شدیم از این زندگی، خدا چرا اینجوری رفتار میکنه با آدم. اینه که ولی پیدا نمیکنه، عاشق خدا در یه حالت ملولی قرار نمیگیره، ملول نمیشه ایدبا. ممکنه سختی داره، رنج داره، شهادت داره اینا، ولی ملول نمیشه، ملول نمیشه، برای اینکه قول دادن بهش، گفتن که تو اگه من عبادت بکنی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی شماست، دوست شماست. اگر هم که مقدر کرد که شما رو شهادت، خوب شهادت هم یه راه، همه باید بمیرن دیگه، مگه همه نباید بمیرن؟ شما رو یه راه خوبی گذاشتن، یکی هم شمشیر میزنه، اگه بقیه که میبینن چی میشه؟ یکی سرطان میگیره، یکی نمیدونم خفه تو آب خفه میشه، یکی نمیدونم با ماشین تصادف میکنه، بالاخره مردن که حق دیگه. حالا یکیش هم اینه که حالا اگه ضرورت پیدا کرده که در راه خدا تو یه چیزی رو به اثبات برسونی و جونتو بدی، چه بهتر، برو زود بده زیر شمشیر غمش رقص کنم باید در. و من نمیگم از سیف مات به غیرهی هنوعت الاسباب و الموت و واحدو، اگر کسی به شمشیر کشته نشود به یه چیز دیگه کشته میشه بالاخره. پس مرگ هیچ وقت فاجعه نیست، فاجعه اینه که تو با پروردگارت کدورت بده کنی و از او دلگیر بشی، و دلگیر شدن تمال ناشکریه. یه ناشکری اصلا یعنی چی؟ یعنی من قبول ندارم، کمه، این چیه سهم مورد دید؟ این یعنی ناشکری. آدم وقتی آدم شاد نیست معنیش اینه که من ناشکرم. حالا صد ذات خدای کرور کرور شکر که قبول نمی کنن که، شکر به کلمه شکر که نیست. گفتن یه قماربازی هی می باخت و به زمین زمان کفر می گفت، کفر می گفت و به جبرئیل و میکائیل و می کشید اینا. قماربازی رفیقش گفتن ما دیگه با تو بازی نمی کنیم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه کفر میگی بعدش عصبانی میشه اینا، می بازی اینا. گفت نه دیگه کفر نمیگم. گفتن باید شکر بکنی. این باز نامرده اومده و استقاب و رکس اینا با گفت خدا یا شکر، شکره یه همون فوشه هست منطقه، حالا اسمش عوض کرده. ما هم گاهی اوقات میگیم خدا یا شکر، یه کسی یه نونه خشکی ازش میخورد و شکر میکرد، گفتن خود چی داری میخوری شکر میکرد؟ گفت دیگه اگه خودش بدونه از ست تا چیز برش بدتره، گفت از ست تا ناسزا بدتره که آدم باید با دل خوش باشه. اگر که تو راضی نیستی از این، حالا آدم فقیر شده، کارتو کردی، حالا امکاناتت محدوده، نباید ناشکر باشی که. گفتن یک شخصی یه درویشی در بیابان میره و از این درویشایی که هنوز به مقام درویشی نرسیده بود، فقیرم بود. تورا که میرفت یک باقی دید، گفت این مال کیه؟ گفتن مال عمیدالملک. بعد یه خور رفت جلوتر دید یه باقی دیگه است، گفتن این مال کیه؟ گفت این مال عمیدالملک. بعد رسیدن به یه قصری، گفت این قصر مال کیه؟ گفت مال عمیدالملک. رسیدن به یه قناتی، گفت این قنات عمیدالملک. در چی میرفت خونه، گفت این خونه عمیدالملک. کلاشو برداشت زد زمین، گفت خدای اینم بده به عمیدالملک، همه رو بده به عمیدالملک. و اینا بده به عمیدالملک، خلاص راحت بشه دیگه. اما رو داده به عمیدالملک. بعد در این اثنا برخورد کرد با ابراهیم ادهم، اونم یه درویش دیگری بود. گفت چیه درویش عصبانی شده؟ گفت هیچ آخه، اما رو داده به عمیدالملک، ما اینجا چیکار هستیم اینا؟ گفت تو درویشی رو مجانی گیر آوردی، قدرش رو نمیدونی. عمیدالملک دارن مجازاتش میکنن، تو نمیدونی که عمیدالملک چیکارش دارن میکنن. اون هزار بار دارن رو دوشش میذارن. گفت تو قدر درویشی چون مجانی گیرت اومده قدر نمیدونی. گفت مگه تو خریدی درویشی؟ گفت بله، من پادشاه بودم، قصر و بارگاه و همه رو دادم، اومدم درویشی رو اختیار کردم. تو قدر نمیدونی، تو نرسیدی به اون مقام. بنابراین آدم ها شاکر باشه. البته معنیش نیست که آدم کار نکنه، باید طالب باشه، بگه که زنیش زندگیشو توسعه بده، سعی کنه خونش اگه میتونه. معنیشو نیست که آدم از زندگی و اینا برکنار بمونه، دلش باید شاد باشه. خرسندی و قناعت این نیست که آدم بیشتر کار نکنه. چرا کار بکنید؟ زندگیتون توسعه بدین. گفتن که سعی کنید خونه هاتون رو وسیع کنید، چون قبل اندازه کافی تنگ هست، لااقل خونه هاتون وسیع کنید. هر چه میتونی کوشش بکنید، یعنی برای توسعه دنیاتون اشکال نداره که زحمت بکشین. در قرآن هست که هیچ حرجی بر شما نیست، فی ما تعیمو، یعنی اگه اینی میخورید برخوردار میشین، هیچ اشکالی نداره، شما هر چه خداوند بهتون میده میتونین تلاش بکنین، بیشترش بکنین، بیشتر به دست بیارید. ولی مهم اینه که با حاصل دسترنجتون اگه یه تومن بود، صد تومن بود، هزار تومن، خوشحال باشین، بگین الحمدلله امروز اینو به دست آوردم، امشب گرسنگی رو به دست آوردم، سیری رو به دست نیاوردم، اشکال نداره. نان جوین میشکن و میشکید تا نخوری گندم آدم فری. بگو من نون جو رو میخورم، ولی این قرارداد اینجا نمیکنم، من نون جو میخورم، من نمیخوام اون این مشکوک اینجا مرمیز حق کی پامال میشه اینا. نان جوبین میشکن و میشکید تا نخوری گندم آدم فری. مانه باش، اگر خداوند مقدر کرده باشه بیشتر بهت میده. برابرین از سوره بقره اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن. از سوره آل عمران قل اللهم مالک الملک، این که دل آدم قوی میشه در بزرگترین حوادث عالم و سهمگین ترین حوادث عالم، میگه که بابا چی داری میگی؟ مالک الملک خداست، الملک لله. من یه شبی نگران حوادثی بودم و که این چی میشه اون چی میشه اینا، شب خواب دیدم که فرشته‌ای در آسمان این آیه رو میخونه که الملک لله، الملک لله، تو نگران نباش، پادشاه داره مملکت، تو کار خودتو باید بکنی، وظیفه خودتو باید انجام بدی. الملک لله، قل اللهم مالک الملک، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، هر کی خواستی میدی، هر کی خواستی تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء، هر کی خواستی عزت میدی و تذل من تشاء، به یاد کل خیر، خیر دست توه، هر کدام تو بکنی خوبه. بعد اون نیک هر دو زیزان بود، دل لب مرد باید که خندان بود. از سوره مائده، از سوره نساء، چهارم سوره نساء، از سوره نساء یاد بگیریم که زن عزیزه، قدرشو بدونیم، زن کوثره. حالا این امشب به مناسبت هم داره، انا اعطینا کل کوثر، کوثر خیلی معانی داره، ولی یک تجلی تامش در وجود مبارک دخت گرامی پیغمبره که کوثر بود به تمام معنی کثیر، اونیست که نامتناهیه، چون اگر متناهی باشه هر کی هم زیاد بشه کثیر نیست، کثیر نیست اصلا، کل این عالم متاع کثیر نیست، چرا؟ اینکه متناهیه، کثیر مال اون عالمه، اینجا اصلا کثیر نیست، بزرگ مال این عالم نیست اصلا، اینجا تمام افکار افلاک هم که اضافه بکنی بزرگ نمیشه، یه ذره است. اونجاست که اذا رئیس سمم رئیس نعیمن و ملکن کبیر را، اگه اونجا رو دیدی وقت میفهمی کبیر نشی. اگه اونجا رو دیدی میفهمی که عطای کثیر یعنی چی. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو کوثر دادیم. حالا یک معنیش اونه، یه معنیش هم وجود مبارک زنه. زن یک گوهر الهیه. خداوند شما فکر بکنید چه نعمتی است که از جنس خودتون گفته که یه چیزی من آفریدم، جنس خودتون چشم و ابرو و گوش و حلق و بینی اینا، ولی یه طوری این آفریدم که محبوب شما قرار بگیره، مطلوب شما قرار بگیره، واسطه در عقبت که تولد و تناسل و ادامه زندگی فردی و اجتماعی شما قرار بگیره، مایه سکونت و آرامش شما باشه. زن رو قدر بدونید. البته نه به این معنی است که خانم‌ها قدر آقای ندارن، اونها هم باید قدر بدونن. اینکه خداوند برایشون یک زوج آفریده، اگر نبود، اگه مرد نباشه تو دنیا، وقت میفهمن که مرد یعنی چی، چقدر قیمت داره. بالاخره مردی گفتن. زن هم که شما فکر کنید زن نباشه الان همه بگن همه رشتی بیلن، یه چی دنیا دیگه به در نمیخوره. زن باید باشه، مردم باید باشه. بایستی که همدیگر رو قدر بدونن و دو گوهر الهی بدونن. وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن، در واقع حضور خداوند در این وحدت، هر جا که وحدتی شد اونجا بدون خدا هست، هر کجا که دویی هست اونجا نیست. اگر زن و مرد یکی شدن، مرد و زن چون یک شوند آن یک توی. و آتون نسا صدقاته، نه صدق زن چیه؟ صدق زن دل منه، من تمام دلم رو میسپارم به تو. خونم مهم نیست که چقدر مثلا دو دنبال پس فردا یا میدن بهش یا نمیدن یا دبه در میارن، ولی دلم رو من میدم به تو، یعنی وجود خودم رو وقف به تو میکنم. دلم میخواد که تو سعادتمند بشی، اگه اومدم با تو ازدواج بکنم، دلم میخواد که تو از وجود من برخوردار بشی، بهره مند بشی، خودم رو وقف به سعادت تو میکنم. و اون زنم همینطور فکر بکنه که من دلم میخواد که این مردی که به یه امیدی آمده که با من ازدواج بکنه، از کنار من برخوردار بشه، به برکتی برسه، به سلامتی برسه، به سعادتی برسه. و در کنار هم یک عمر با ادب با انسانیت فکر کن، دختر خدا رو گرفتی و هیچ آزاری نمیتونی بکنی، دروغ نمیتونی بهش بگی، آزارش نمیتونی بکنی، اخم نمیتونی بهش بکنی، اون خانم هم نمیتونی به شما اخم بکنی. اخم که گاهی میگن بیشتر خانم ها آقایون مبتلا هستن به این مشکل. سعدی میگه که به زندان قاضی گرفتار به که در خانه دیدن بر ابرو گره. نبایستی که اخم بکنه. خانم ها بایستی که قدر این موهبت الهی رو که خداوند یک زوج آفریده و در اثر این زوج ما میتونیم در کنار هم تشکیل خانواده بدیم، این باید قدر بدونم. ولی من توصیه هم اینه که چون حقوق خانم ها بیشتر در معرض خطر هست، چون ضعیفن از نظر جسمانی، از نظر جسمانی ضعیفتر هستن، مبادا که ما دور از جوان مردی که یه مردی انگاهی میشنوم که مردها مثلا یه وقت تعرضی میکنن به خانماشون، اون زن ضعیفتره. اگر آدم زورش میرسه به کسی، حتما نباید دست رو دراز بکنه. اگه زورش میرسه، اگه زورش نمیرسه حالا یه چیزی، ولی اگه زورت میرسه دور از جوان مردیه که تو آدمی بالاخره. آدم که زورش میرسه، من تعجب میکنم یه دختر نازنینی رو یه مردی گفتن که مثلا بعدها فهمیدیم که او رو میزده به قصد پشت اینا، بگم تو آخه فکر نکردی که من مردم؟ بالاخره تو هیکل دو برابر اوسمه، چطور جرأت که جوانمردی اجازه نمیدادم این کار بکنه؟ اگرم گاهی اوقات اشاره شده که مثلا زن اگه نشوز کرد و اینا، اون مال موقعی است که تعهدات زن و شوهر رو زیر پا بذاره و بخواد خروج پیدا کنه، نه اینکه مثلا چرا عدس خلو پخته جام، چرا به میل من رفتار کرده نکرده. بایستی میلش رو مرد بذاره در میل او، بگی که من هر چی تو میخوای درست کنم، هر چی که تو بگی. در امور که مربوط به لذت متقابل هست، بایستی که میل او رو در نظر بگیرم. و حدیث هست که المؤمن و یأکل به میل اهله، مرد مؤمن به میل اهلش غذا میخوره و منافق اهله یأکل، اهله یأکل به میله، منافق اهلش به میل او غذا میخوره. فرمان از سوره نساء ما یاد بگیریم که دلمون رو مهریه زن بکنیم و خودمون رو فدا بکنیم در راه در محراب عشق. از سوره، حالا من فقط به پایان میبرم صحبت رو، از سوره مائده، این مائده رو شما بردارین که ربنا انزل علینا مائدتن من السماء تکون لنا ایدن، خدایا یک از آسمان یه مائده، این مائده های زمینی که خوردی، ولی من سیگه خیال میکنم که خداوند مثلا ترنجبی میفرسته از بار، ترنجبی که هست اینجا چیز میگن که این که خداوند از چیز میفرسته، خداوند از آسمان میفرسته چی بوده؟ از این جنسا نبوده که، میگن پیاز بوده، نم سیبزی بوده، ترنجمش بوده، عسل بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده، مائده آسمانی بوده. یعنی حضرت عیسی که نگفت که مثلا دو تا سیب بر ما از آسمان بفرستین، که سیب اینجا درخت داره بکارین بخورین. ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا، ما عید بگیریم. اگر اون مائده آسمانی رو نخوری که عید نمیشه، که گاو گوسفند نمیشه میخورن بالاخره. عید آدمیزاد اون است که یه مائده آسمانی از مطبخ عشق یه طعامی به شما بدن، اون موقع میتونی عید بگیری. و همینطور در سوره انعام که گفتم همینطور میخونن میرن، یه آیهش رو انتخاب بکنید، به آن این است که خیلی آیات شگفت هست. از اون اولش که خداوند جائل ظلمات و نور هست، که پاسخ بعضی کسانی که میگن خدای ظلمت داریم خدای نور داریم نار جواب داده. این داستان حضرت ابراهیم رو بهش فکر بکنیم که گفت اول ماه رو دید، ببخشید اول ستاره رو دید. ستاره منظور حواس ما هستن، رمزیست از حواس. گفتش که این بچه اول پروردگارش همون حواسشه، چشمش میبینه. ما اول پروردگارمون همون حواسمون هستن. گفتش ستاره رو دید، گفتش که هزار رب دید. بعد یه درجه بالاتر انسان به قبه خیال میرسه، ماه رمز خیاله. بعد گفت هزار ربی، با دین اونم افول میکنه، گفت اینم که پروردگار ما نیست، ببخشید این مماشات میکرد. بعد خورشید رو دید که بازغتن و شمس بازغتن، حالا هزار ربی هزار اکبر، گفت این اصلا بزرگتره. اونم عقل ستاره با مه و خورشید انور و بعد حس و خیال و عقل انور، این ستار رو بعد ازش بگذاری، بگو که انی لا احب الافلین. این آیه رو بنویسین بزنین به دیوار اتاقتون که انی لا احب الافلین، من اینا که افول میکنن دوست ندارم، من اونی که همیشه هست دوست دارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو کردم به طرف اونی که آسمان و زمین رو آفریده و من بری هستم از این چیزا که افول میکنن. این بهترین چیز انعامی که به شما میتونین بگیرین از سوره انعام این. حالا اگه این نخواستین، اون که میفرماید و کتب علی نفسه رحمه، رب که علی نفسه رحمه، هر پروردگار تو رو وجودش نوشته رحمه، بنابراین رو وجودش با خط نفسه که ننوشته، که با چه خط نوشته؟ با ظهورش در آفرینش، با کارش. بنابراین ما بایستی که رحمت رو از دستمون و زبانمون و چشممون اینا جاری بکنیم. بر نفستون بنویسید رحمت، بنویسید رحمان، بنویسید رحیم، نه با خط نسلی. بعضی ها میگن اگر که حدیث داریم که اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم به خط خوب بنویسه میره بهش. انشالله که راست باشه، ما خطون بعد نیست، کمی خطتی میکنیم، همین راهی باشه که برسیم به بهش. ولی خیلی هم نبادم ساده اندیش باشه که با یه دونه بسم الله آدم ببرن بهش. بسم الله اگر رو وجودت نوشتی، به خط خوب نوشتی که بسم الله الرحمن الرحیم، به خط خوب میبرن ازدهش، نگاه میکنن فرشته ها میبینن بله ایشون روش نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم. میگن حضرت وقتی که جبرئیل و پیغمبر ناظر شد، روی پوشونیش نوشته بود لا اله الا الله. بعضی ها میکنن با چه چراغی بوده، چراغ نئون بوده، با چه نوری نوشته بودن. این اینجا این رمزه، معنیش اینه که وقتی آدم جبرئیل رو میبینه بی اختیار میگه لا اله الا الله، یعنی اون گواهی میده بر یکتایی او و وحدانیت او. کما اینکه برای اهل نظر هر برگ درخت گواهی میده، روش نوشته که لا اله الا هو. ناگهان از صوامع ملکوت این حدیث هم رسید دوش به گوش که یکی هست و هیچ نیست جز او. به همینطور از هر آیه، از هر سوره یه آیه رو انتخاب بکنیم. اونجا که به حضرت داوود گفته است که خداوند که عذب بیم عدا بود، موسیقی رو عزیز بداریم. موسیقی چیزی کمی نیست، موسیقی رسالتش رسالت انبیاست. اگه بگن موسیقی چه سرویسی میده، سرویسی لحولایب قرار نیست بده، که موسیقی رو با لحولایب یکی کردن. و همجرد هم میگن موقع اعضایی که اصلا نباید بزنن، اصلا موسیقی یکی از موارد کاربردش اعضاست که من آروم بشم. موسیقی میزنن که روح انسان رو به ابدیت متصل میکنه. وقتی موسیقی خوب میزنن معنیش اینه که تو قصه نخوری. درسته که من موسیقی عزا میزنم، ولی تو باید که این آرام بشی. بهت دارم میگم که این رفت به آسمان ها، رفت پیش پروردگارش. ثم تردون الی عالم الغیب، فکر نکنی که رفتی زیر خاک. تو با این موسیقی پرواز کن و بیا دنبال ما تا من بهت نشون بدم که کجا بردنش. موسیقی اینو داره میگه. برابر این موسیقی هزار حرف میزنه که تمامش ذکره. اون چیزایی که یادمون رفته، اون قراردادی که در سوره یاسین بستیم ما، کلم احد الیکم یا بنی آدم، ای بنی آدم با تو قرارداد نبستن که الله تعبد الشیطان. این قرارداد رو یک کسانی باید به یاد ما بیارن. پیغمبر رو فرستاده، نبی انبیا رو فرستاده، بعد اولیا رو به دنبال اون شعرهای آسمانی رو، سعدی، حافظ، اینا هم همشون که یادت نره که تو آدمی زادی بنده خدا هستی. برابر این موسیقی، اگر که موسیقی رو تقسیم نکنیم به حرام و حلال، تقسیم بکنیم به خوب و بد، بدش حرام، دیگر چیزی بدش حرام. بد چیه؟ بد موسیقی است که اصلا موسیقی نیست. شأن موسیقی هست، یه آدم بی‌هویتی که معلوم نیست از کجا اومده، نه موسیقی سرش میشه، نه آهنگ میدونه، هیچی برای خودش چیزی برم داره میزنه. موسیقی رو باید بزرگانی که اهل معرفتن در دنیا، یه آدم مثل باخ اصلا همتش گفت من میخوام به بهشت برم از راه موسیقی، من میخوام که موسیقی بزنم که دل مردم آگاه بشه از خدا. بسیاری از اسم قطعات موسیقی ما، مثلا روح الارواح، روح الارواح اسم یه موسیقیه، معلوم شه که این نکته درش بوده که اسم رو گذاشتن روح الارواح. اگر اثر بتهوون میسا سالم نیست، یعنی نماز عشق، اسمشو برای چی گذاشته؟ برای که این خاصیت نماز داره، خاصیت یاداوری داره، ذکر. موسیقی خوب ذکر خداست. به کوها گفتیم که ای کوها شما با داوود هم صدا بشین، معنیش اینه که صدای داوود در کوه اثر میکنه، چه در من اثر نکنه؟ در سنگ اثر میکنه، چه در من اثر نکنه؟ صدای خوب رو باید عزیز داشت. من تا بایستی که ما اسلام معیار موسیقیمون رو بیاریم متعالی بکنیم. من انتظارم از جوانها اینه که دلداده بشن و اگر وارد کار موسیقی بشن، عشق و عرفان و اخلاق رو با هم بیامیزن و دین رو. اگر دین آدم نداشته باشه، نه شاعر خوب میشه. دین حقیقی، نظامی میگه که تا نکند شعر تو را نامدار، نامزد عشق مشو زینهار، نامزد شعر مشو زینهار. اگر عاشق او نیستی، موزیک هم بزنی فایده نداره، نقاشی هم بکنی فایده نداره، هیچ هنری به درد نمیخوره. اول دلت رو باید با اون زیبایی مطلق و اون مظهر جمال و سرچشمه خوبی ها یکی بکنی، اون وقت اخلاقت رو باید خوب بکنی. خدا رحمت کنه، یکی از این موسیقی‌دانای اخیر میگفت اول آدم شین بعد ضرب بزنی. اول آدم شین. چرا؟ برای اینکه تو اگه بخوای ضرب بزنی، ضرب یعنی چی؟ این تناسب، هارمونی، هماهنگی دیگه. همطوری بی خودی که نمیزنن که ضرب نمیشه که. یه نظام باید داشته باشه که ضرب بشه. وقتی قرار شد نظام داشته باشه، پس باید بقیه نظام را مراعات بکنی. تو که با مادرت درد نیستی درست حرف بزنی، چه ضربی میزنی؟ از کوک افتادی. آدم با مادرش اینجوری کرده، این هارمونی نداره. با پدرت هم اونجوری نباید حرف بزنی، با دوستت هم نباید اونجوری حرف بزنی، با اون مغازه دارم که میری اونجوری نباید حرف بزنی. تناسب نداره، از عربده کشیدن تناسب نداره با آدمیزاد. آدمیزاد باید حرف بزنه، بشینن استدلال بکنن. عصبانی شدن و خشم و غضب و تهمت و اینا تناسب نداره. پس تو نمیتونی موسیقی تو که داری غیبت میکنی و بعد تهمت میزنی و کار بد میکنی، چه موسیقی میخوای بزنی؟ نمیتونی. کار موسیقی تام خوب در نمیاد. برابر این از سوره های گوناگون، از هر سوره اگر شما نگاه همینطور که دارید میخونید، ثواب هم البته که داره، ثواب هم داره، ولی شما هر دفعه یه دونه دو تا آیه رو انتخاب بکنید، اونو هدایت اون روزتون بکنید، فردا یه آیه دیگه، یه آیه دیگه، تا به تدریج دلتون پر بشه و تمام مشکلات زندگیتون حل میشه. میفهمید؟ تا بیاین مثلا فرض کنید بخواین گرون بفروشید، آدم کم بفروشه، ویلون للمتففی میاد جلوش. چه کیلت رو واسه مردم یه جور تی میکنی، از خود یه جور دیگه. به نصرالدین گفتن که این گاو شما لگد زده به گاو ما، گاو ما رو کشته، این تاوان داره؟ گفت چه تاوانی داره؟ گاو شورش نرسیده زده. گفتن که ببخشید اشتباه کردیم، گاو ما لگد زده به گاو شما، گاو شما رو. گفت بله، بعضی از فقها فتوا دادن که تاوان داره. این درسته که آدم کیلش عوض بکنه؟ آدم بایستی که راست باشه. اگر همونی که برای دختر خودت میخوای قضاوت بکنی، برای دختر دیگر هم کارو، برای پسر خودت میخوای بکنی، برای دیگر هم همونطور بکن. انسان باید شرافت انسانی داشته باشه. بنابراین ویل للمتفرقین، کم نذار اگه معلمی درس خوب بده، این شاگرد بیچاره چه جور میکرده اومده سر کلاس تو؟ باید بیاد اینجا معرفت یاد بگیره، لذت ببره، شاد بشه، نه اینکه بیاد اینجا همش خشم و غضب ببینه یا خشکی ببینه. بنابراین کم نذار، هر کسی باید در کار خودش به تمام و کمال اجرا بکنه. بنابراین ویل للمتفرقین چراغ هدایت میشه. بنابراین دین اولا تمامش به زندگی مربوط میشه، یعنی صبح که بلند میشه تا شب تمامش دین شما رخنه داره، و فقط هم در همون کلمه الله، کلمه این که آیا برای خدا هست یا برای خدا نیست. انشالله که همه ما برای خدا کار بکنیم و جامعه ما، معماریمون، نقاشیمون، هنرمون. الان من خیلی دلگیر میشم که در مقابل اون معماری های قشنگ این شهر یک ساختمان های منحوسی میسازن. البته اونا هم تفسیر ندارن، اون کسی که متولی کار هست باید بگه که هیچ کس حق نداره از خودش طرح در بیاره، چون خیابون مشاهه، منظره های خیابون هم مشاهه. هر کسی حق داره بگه آقا من خوشم نمیاد از این قیافه، این چیه ساختی اینجا؟ تو خونت هر چی خواستی بساز، تو اتاقت هر تابلوی میخوای به دیوار بزن، اما کسی حق نداره تو خیابون به دیوار خیابون یه تابلوی که منحوس بزنه که. بنابراین باید مراعات بکنن، مراعات زیبایی رو بکنیم، شهرتون باید قشنگ باشه، تمیز باشه، پاک باشه، به خاطر خدا، به خاطر این که اگر اون نباشه ما در حقیقت معنی دین از شهرمون میره. انشالله هممون توفیق بده کنیم به اندازه وجود. فکرم نکنیم بقیه نمی کنن، شما بکنید، یه نفر فکر مگه آقا مگه میشه تو دنیا همه دارن یه کار بد میکنن، شما یه نفر کار خوب بکنید، به اندازه اون یه نفر خداوند به شما رونق میده، به شما پاداش میده. اگر عالم شود گریان تو را چه؟ تو میتونی کار خودتو بکنی. او انفسکم و اهلیکم نارا، یه جا میگه که خودتون و اهلتون رو حفظ بکنی، یه جا میگه که علیکم انفسکم، به تنهایی همون یه نفر موظفه که خودش رو حفظ بکنه. شما یه نفر کار بد نکنی، بگی من راست میگم، درست میگم و کار بد نمی کنم، و اندازه اون یه نفر خداوند به شما شعاع تابش نور الهی میده، شما رو نبی میکنه، یعنی خبر میکنه بقیه رو. انشالله من ختم میکنم به شعر از مولانا که نه فلک مر عاشقان را بنده باد. اگر عاشق خدا شدین تمام عالم بنده شما هستن دیگه. نه فلک مر عاشقان را بنده باد، دولت این عاشقان پاینده باد، بوستان عاشقان سرسبز باد، آفتاب عاشقان تابنده باد، تا قیامت ساقی باقی عشق جام بر کف سوی ما آینده باد، بلبل دل تا ابد سرمست باد، طوطی جان هم شکر خاینده باد، تا ابد پستان جان خورشیر باد، مادر دولت طرب زاینده باد. و سلام.